به نام خداوند عیسی مسیح.
عطایای روح القدس بخش چهارم، خدمت‌ها.
خدمت‌ها بسیار است، اما در ادامه قصد داریم شرحی جامع از 5 خدمت اصلی و بزرگی که پولس رسول به آنها اشاره کرده است را به همراه شرحی از بعضی خدمت‌های دیگر که در کلیسا برجسته می باشد ارائه دهیم. لازم به ذکر است که شناخت این خدمت‌ها برای هر فرد مسیحی لازم و ضروری است تا از افتادن به دام خادمین کذبه و تعالیم هولناک آنان در امان بماند. در همین ابتدا میبایست به 2 نکته بسیار مهم که دانستن آن برای تمام کلیساها لازم و ضروری است اشاره کنم. این 2 نکته برای تایید خدمتهای اصلی است که پولس در عهد جدید به آنها اشاره کرده. این خدمتها از ارکان اصلی کلیسا میباشد، لازم و ضروری است و اگر کسی فاقد این 2 نشانه باشد به طور قطع خدمت او کاذب و مردود خداوند است. نکته اول، تمام کسانی که در خدمتهای اصلی و کهانتی کلیسا قرار می گیرند می بایست حتما دارای تعمید روح القدس بوده و برای تعمید خود یک شهادت زنده و ماوراءالطبیعه از آن داشته باشند. خداوند هرگز کسی که تعمید روح القدس را نداشته باشد به چنین خدمتهای کهانتی نمی گمارد. شروع خدمت رسولان مسیح با تعمید روح القدس در روز پنتیکاست آغاز شد و بعد از آن تا به امروز به همین منوال ادامه دارد. نکته دوم، تمام کسانی که در خدمتهای اصلی و کهانتی کلیسا قرار می گیرند حتماً می بایست دارای یک مسح آسمانی از روح القدس باشند که آن هم با یک امر ماوراءالطبیعه تأیید می گردد و شاهدانی برای آن باید باشند. هیچ خدمت اصلی و کهانتی بدون انتخاب مستقیم خداوند و یا بدون مسح روح القدس تعیین و منصوب نمی گردد. در اناجیل و اعمال رسولان مکتوب گردیده که خود مسیح رسولانش را برگزیده و به آنان خدمتها را بخشیده. حتی بعد از آن با پولس و برنابا نیز به همین سان عمل کرد و تا به امروز نیز به این گونه ادامه دارد. لذا تمام اعضای کلیسا هوشیار باشند که هر خدمتی که فاقد این 2 نشانه و شهادت باشند را به هیچ وجه نپذیرند، هرچقدر که آن شخص بزرگ و معتبر و معروف باشد.
خدمت رسولان.
اولین و بالاترین و خاص‌ترین جایگاه خدمتی که دارای اختیارات تام می باشد رسولان هستند. رسول به معنی فرستاده، پیام‌آور و پیامبر می باشد. پس اولین چیزی که باید به آن توجه گردد این است که یک رسول 1. فرستاده شده از سوی خداوند است، یعنی با توهم ذهنی خود یا دیگران به رسالت نرسیده. حتی با حکم مقامات عالی رتبه کلیسا هم کسی رسول نمی شود و نیز اگر کسی کاری به شباهت کارهای رسولان نیز بکند، مانند برپایی یک کلیسا در جایی، او را به عنوان یک رسول نمی شود پذیرفت. رسولان را فقط خداوند عیسی مسیح تعیین می کند و آن شخص را برای خدمتی خاص می فرستد. 2. یک رسول حامل پیغام و مأموریتی خاص است، نه اینکه برای تکیه زدن بر مسندی انتخاب شده باشد. او برای به انجام رساندن مأموریتی فرستاده شده که آن مأموریت مشخص شده و خاص اوست. این مأموریت باید برای کلیسا و مخاطبین آن از ابتدا کاملا واضح و آشکار باشد. اساساً یک رسول با پیام و مأموریتی که دارد مفهوم می‌یابد، نه با اسم و عنوان بر خود. پولس رسول در خصوص جایگاه رسولان می‌فرماید:
به آیه دقت کنید.
هر کس ما را چون خدام مسیح و وکلای اسرار خدا بشمارد. او در این کلام به دو نکته اشاره می کند. اول اینکه رسولان خدام مسیح هستند، نه خدام کلیسا و افراد. رسولان در خدمت خداوند و برای انجام اراده او منصوب می شوند، نه از سوی دیگران و برای جلب رضایت مردم. و دوم اینکه رسولان وکلای اسرار خداوند می باشند و به رازهایی از خداوند آگاهی دارند که هیچ بشری تا به آن اندازه از آگاهی هرگز نرسیده. وکلای اسرار خدا به چه معنی است؟ کار وکیل چیست؟ وکیل در برابر قاضی، دادستان، شاکیان و تمام معترضین به موکل خود می ایستد و در جهت احقاق حق موکل خود می جنگد. مانند رسولان که می بایست در برابر بی ایمانان و ایمانداران کذبه بایستند و اراده خداوند را محقق کنند. وکیل همیشه زمانی به صحنه دادگاه وارد می شود که همه بر ضد موکل او قد کشیده و صف بستند. از این روی است که پولس رسول می فرماید:
به آیه دقت کنید،
زیرا گمان می برم که خدا ما رسولان را آخر همه عرضه داشت مثل آنانی که فتوای موت بر ایشان شده است، زیرا که جهان و فرشتگان و مردم را تماشاگاه شده ایم. ما به خاطر مسیح جاهل هستیم، لیکن شما در مسیح دانا هستید. ما ضعیف، لیکن شما توانا. شما عزیز، اما ما ذلیل. اما یک وکیل یا همان رسول تا چه حد آگاهی و اختیار دارد؟ موکل تمام اسرار و آگاهی‌های خود را دقیق و در عین حقیقت برای وکیل خود آشکار می‌کند. رازهایی را میگوید که به هیچ کس نگفته و نمیگوید و سپس به او اختیار تام و بی اندازه میدهد تا او هر طوری که میداند و میتواند خواست او را پیش ببرد. دقیقا رسولان نیز اینگونه هستند، وکلای اسرار خداوند، آگاه به اراده و اسرار خداوند، امین و مدافع همیشگی خداوند، دارای اختیارات تام برای به انجام رساندن رسالت خود به هر شکلی که می توانند. این مهمترین و عالیترین جایگاه در پیشگاه خداوند است. آیا به راستی آنانی که مدعی خدمت رسولی هستند می توانند اقرار کنند که چنین دانشی از اسرار خداوند دارند؟ رسولان حسب اختیاراتی که دارند می توانند در هر امر فتوا داده و هر چه که بگویند از سوی خداوند مورد تایید است. لذا کلام رسولان را می شود مانند کلام خداوند پذیرفت و حکم است. تا این حد آگاهی و جایگاه رسولان به نوعی آنان را مشرف بر تمام خدمت ها نیز می گرداند. یعنی در داخل کلیسای خداوند یک واعظ، در نزد امتها مانند یک مبشر، در جریان کلیسا مانند یک شبان و رهبر، در خوراک رساندن به کلیسا همچون یک معلم و در وقت لزوم دریافت کننده نبوتها به مانند یک نبی خواهند بود. علاوه بر داشتن تعمید روح القدس و داشتن مسح خدمتی که با امری ماورا و طبیعه همراه است، یکی از طرقی که میتوان رسولان را شناخت برای کسانی که شاهد این وقایع نبودند و چیزی نشنیدند، قدرت و توانایی کامل یک شخص در به انجام رساندن خدمت‌های اصلی و کهانتی است که خادمین آن از سوی خداوند منتخب می‌گردند. احکام خداوند که از عهد عتیق توسط انبیا به قوم اعلام می‌گردیده، در عهد جدید خداوندمان عیسی مسیح به واسطه رسولان خدا به کلیسا اعلام می‌دارد. پتروس رسول در این خصوص می‌فرماید:
به آیه دقت کنید،
تا به خاطر آرید کلماتی که انبیای مقدس پیش گفته‌اند و حکم خداوند و نجات دهنده را که به رسولان شما داده شد. این مهم را باید به خاطر سپرد. کلامی که از دهان رسولان خارج می‌شود را خداوند بر می‌دارد و مهر تأیید می‌زند. کلام آنان هر چه باشد حکم مقبول است و مخالفت با آنان مخالفت با خداوند است. لذا به سادگی به هر کسی که مدعی این جایگاه شد آمین نگویید. ابتدا در خصوص او کاملا تحقیق و تفحص نمایید تا به یقین برسید، و وقتی برایتان کاملا تایید و مسجل شد، هرگز در طول زندگی خود با یک رسول مخالفت و سر نزاع بر ندارید، حتی به فکر نصیحت کردن او نیز نیفتید. کلیسای حقیقی خداوند نمی تواند بدون رسولان و انبیا باشد. وقتی به کتب مقدس نگاه می کنید، از عهد عتیق تا به امروز همیشه در قوم خداوند رسولان و انبیای او حضور داشتند و خداوند اراده خود را توسط اینان به پیش می برد و هیکل مقدس روحانی خود را شکل می داد. از این روی بود که پولس رسول در خطاب به کلیسا می گوید:
به آیه دقت کنید
و بر بنیاد رسولان و انبیا بنا شده اید که خود عیسی مسیح سنگ زاویه است. نکته مهم آخر، این خدمت فقط برای مردان است و هرگز هیچ زنی به عنوان یک رسول انتخاب نمی شود. زن پیوسته متعلق به شوهرش و زیر سایه اوست و می بایست با اشتیاق او را خدمت کند و تحت حکمرانی او زندگی کند. این حکم صریح و قاطع خداوند در باغ عدن است.
به آیه دقت کنید.
و به زن گفت: علم و حمل تو را بسیار افزون گردانم. با علم فرزندان خواهی زایید و اشتیاق تو به شوهرت خواهد بود و او بر تو حکمرانی خواهد کرد. و حال آنکه یک رسول پیوسته زیر سایه مستقیم خداوند است و میبایست تمام وقت در خدمت او باشد. یک رسول در میان انسانها زیر حکم هیچ کسی نیست، بلکه بر دیگران میتواند حکم کند. رسولان پیوسته در ارتباط با کلیت کلیسا و امتهای غیر میباشند که چنین ارتباطی برای زنان شایسته نیست.
به آیه دقت کنید.
و زنان شما در کلیساها خاموش باشند، زیرا که ایشان را حرف زدن جایز نیست، بلکه اطاعت نمودن، چنان که تورات نیز میگوید. اما اگر میخواهند چیزی بیاموزند، در خانه از شوهران خود بپرسند، چون زنان را در کلیسا حرف زدن قبیح است. تمامیت تعالیم کتاب مقدس میاموزد که زن هرگز نمیتواند جایگاه رسولان را داشته باشد، کما این که در طول تاریخ قوم و کلیسا هرگز چنین نبوده است. همیشه نگاه کنید به کلیسایی که در آن هستید، به این که آیا آن کلیسا بر اساس عملکرد رسولان و انبیا شکل گرفته و بنا شده و دارد ادامه می دهد یا نه.
خدمت انبیا.
نب به معنی بانگ کردن است و نبی که از آن برگرفته شده به معنی شخص بانگ زننده است. از نام نبی چنین برمی آید که وظیفه او بانگ زدن و خبر کردن است، مانند منادی در ایام قدیم که اخبار و احکام سلاطین و حکام را به گوش عموم می رساند. سموئیل نبی در خصوص وظیفه نبوتی خود می گوید:
به آیه دقت کنید.
روح خداوند به وسیله من متکلم شد و کلام او بر زبانم جاری گردید. نبی یکی از طرق ارتباطی خدا با انسان هاست. انبیا صدای خداوند در بین انسان ها هستند که کلام، خبر یا مکاشفه ای را که دریافت می کنند به همان گونه مستقیماً و بدون هیچ دخل و تصرفی به انسان ها منتقل می کنند. جایگاه نبی در هیکل مقدس خداوند بعد از رسول و با اختیاراتی محدودتر قرار دارد. نبی نمیتواند آنچه از خداوند دریافت نموده را تفسیر کند و یا به آن کلمه‌ای بیفزاید و یا از آن بکاهد. بلعام که یک نبی در خارج از قوم اسرائیل بود، وقتی از سوی بالاق برای لعنت کردن قوم اسرائیل فراخوانده میشود، به نوکران بالاق اعلام نمود که نمیتواند کلامی غیر از آنچه خداوند به او میگوید را به زبان بیاورد.
به آیه دقت کنید.
بلعام در جواب نوکران بالاغ گفت: اگر بالاغ خانه خود را پر از نقره و طلا به من بخشد، نمیتوانم از فرمان یهوه خدای خود تجاوز نموده کم یا زیاد به عمل آورم. و وقتی به اصرار و وعده های بالاغ برای لعنت قوم می رود، در هنگامی که قوم خدا را می بیند، به جای لعنت شروع به برکت دادن قوم می کند که این عمل موجب خشم بالاغ می شود. اما بلعام در جواب بالاغ پرده از حقیقتی بر می دارد که یک نبی نمی تواند کلام خداوند را تغییر دهد.
به آیه دقت کنید.
پس خشم بالاغ بر بلعام افروخته شده، هر دو دست خود را برهم زد و بالاغ به بلعام گفت: تو را خواندم تا دشمنانم را لعنت کنی و اینک این سه مرتبه ایشان را برکت تمام دادی، پس الان به جای خود فرار کن. گفتم که تو را احترام تمام نمایم، همانا خداوند تو را از احترام باز داشته است. بلعام به بالاغ گفت: آیا به رسولانی که نزد من فرستاده بودی نگفتم که اگر بالاغ خانه خود را پر از نقره و طلا به من بدهد، نمیتوانم از فرمان خداوند تجاوز نموده از دل خود نیک یا بد بکنم، بلکه آنچه خداوند به من گوید آن را خواهم گفت؟ یک نبی مسح شده و راستین نمیتواند، بلکه اجازه ندارد تا به کلام نبوتی خدا کلمه‌ای بیفزاید یا از آن کم کند، بلکه میبایست این آن چیزی را که دریافت میکند را اعلام دارد، همان گونه که پتروس رسول نیز در این خصوص اعلام میدارد.
به آیه دقت کنید.
زیرا که نبوت به اراده انسان هرگز آورده نشده، بلکه مردمان به روح القدس مجذوب شده از جانب خدا سخن گفتند. سموئیل نبی در خصوص حالات انبیایی که در هنگام دریافت نبوت و اعلام آن تحت نفوذ و قدرت روح القدس قرار می گیرند می گوید:
به آیه دقت کنید.
و روح خداوند بر تو مستولی شده، با ایشان نبوت خواهی نمود و به مرد دیگری متبدل خواهی شد. دقت داشته باشید که نبی کسی است که کلام یا پیغام خدا را به دو طریق آشکار دریافت می کند: یک، یا به گوش خود کلام خدا را بشنود، و دو، به چشم چیزی که خداوند به اون نشان می دهد را بیان کند. در خارج از این دو طریق هر ادعای دیگری باطل است. کتاب مقدس نبی را با نامهای دیگری نیز معرفی می کند که این نامها با خود مفاهیمی را نیز به شنونده تفهیم می کند که به تشریح مختصری از آنها خواهیم پرداخت.
پسر انسان
به انبیایی اطلاق می شده که در هنگام دریافت کلام خدا منقلب کلام شده و با آن کلام یکی می شدند. این افراد در جریان یک انقلاب درونی هنگام دریافت کلام خدا کاملا منقلب شده و در تسخیر خداوند تبدیل به زبان خدا برای قوم خدا می گردند و خدا از زبان آنان سخن می گوید. کلام خدا شخص را متبدل می کند و آن شخصیت انسانی را به کنار می زند و دیگر این خداست که متکلم خواهد بود. به خاطر همین به برخی انبیا پسر انسان نیز می گفتند.
به آیه دقت کنید.
بنابراین برای ایشان نبوت کن، ای پسر انسان نبوت کن. حزقیال نبی در خصوص این که یک نبی حقیقی خداوند نمیتواند بجز آنچه خداوند به او امر میفرماید را به زبان بیاورد و حتی چگونگی تأثیر پذیری یک نبی از روح خدا میگوید که خداوند،
به آیه دقت کنید،
که مرا گفت: ای پسر انسان بر پایهای خود بایست تا با تو سخن گویم، و چون این را به من گفت روح داخل من شده مرا بر پایهایم برپا نمود و او را که با من تکلم نمود شنیدم. پسر انسان از جنبه صادر شده پدر آسمانی همان کلام خداست که به صورت انسانی مکشوف گردیده است. در کتب مقدس هرگاه به خداوند عیسی مسیح از جایگاه یک نبی نگاه شده یا به عبارتی به عنوان یک نبی خواسته که معرفی شود، پسر انسان خطاب گردیده. حتی خود خداوند عیسی مسیح نیز هرگاه می‌خواست خودش را به عنوان یک نبی معرفی کند، به عنوان پسر انسان معرفی می‌کرد.
به آیه دقت کنید.
و هنگامی که عیسی به نواحی قیصریه فیلیپس آمد، از شاگردان خود پرسیده گفت: مردم مرا که پسر انسانم چه شخصی میگویند؟
دیدبان.
دیدبانی یکی دیگر از وجوهات یک نبی است. همانطور که از اسم دیدبان برمی آید، او رصد کننده وقایعی است که در عقب کلیسا و قوم خداوند یا برای سرزمینی به وقوع خواهد پیوست. خداوند وقایعی که برای قومش عنقریب است را به دیدبانش نشان می‌دهد. یک دیدبان این وقایع را حسب دریافت مکاشفات آسمانی می‌بیند و به اطلاع عموم می‌رساند. در کتاب اشعیای نبی خداوند در خصوص چگونگی دریافت و ارائه مکاشفات توسط انبیای دیدبان می‌فرماید:
به آیه دقت کنید.
آواز دیدبانان تو است که آواز خود را بلند کرده با هم ترنم می نمایند. زیرا وقتی که خداوند به صهیون رجعت می کند، ایشان معاینه خواهند دید. دیدبانان نیز در دریافت‌های خود کاملا مجذوب روح نبوتی شده و از خود نمی توانند در خصوص آنچه می بینند اراده‌ای داشته باشند. یک دیدبان به طور خاص یک هشدار دهنده است. دیدبان پیام آور وقایع هولناکی است که برای قوم و ملتی به وقوع خواهد پیوست. چنان که حزقیال نبی نیز در این خصوص می‌فرماید:
به آیه دقت کنید.
و بعد از انقضای 7 روز واقع شد که کلام خداوند بر من نازل شده گفت: ای پسر انسان، تو را برای خاندان اسرائیل دیدبان ساختم، پس کلام را از دهان من بشنو و ایشان را از جانب من تهدید کن. خدمت یک دیدبان کاملا بصری است و او توانایی دیدن وقایعی را دارد که در آینده به وقوع خواهد پیوست. او بیننده مکاشفات است. این وقایع عموما برای امتها می باشد، ولی از آنجایی که قوم خدا یا کلیسا نیز در ارتباط با امتها می باشد، کار دیدبان هشدار دادن به قوم خدا یا کلیسا می باشد تا از بلای در پیش روی کنار بمانند، و از سوی دیگر برای نهیب زدن به امتهایی است که بلا برای آنان نازل خواهد شد. کلن زبان دیدبان تند و ترسناک است و خوشایند همگان نیست. غالباً دشمنان بسیار نیز خواهد داشت. ارمیای نبی در خصوص خدمت خود می فرماید:
به آیه دقت کنید.
آنگاه خداوند دست خود را دراز کرده دهان مرا لمس کرد و خداوند به من گفت: اینک کلام خود را در دهانتو نهادم. بدان که تو را امروز بر امتها و ممالک مبعوث کردم تا از ریشه برکنی و منهدم سازی و هلاک کنی و خراب نمایی و بنا نمایی و غرس کنی. پس کلام خداوند بر من نازل شده گفت: ای ارمیا، چه میبینی؟ گفتم: شاخه ای از درخت بادام میبینم. خداوند مرا گفت: نیکو دیدی، زیرا که من بر کلام خود دیدبانی میکنم تا آن را به انجام رسانم. پس کلام خداوند بار دیگر به من رسیده گفت: چه چیز میبینی؟ گفتم: دیگی جوشنده میبینم که رویش از طرف شمال است. و خداوند مرا گفت: بلایی از طرف شمال بر جمیع سکنه این زمین منبسط خواهد شد.
رائی.
به برخی انبیا رائی نیز میگویند. راعی به معنی مکشوف کننده، بیننده، مغ، مرعی و دیده شده است. راعیان نیز از نوع انبیایی هستند که از وقایع آینده اخبار می کنند و دروازه مکاشفات آسمانی برایشان گشوده می گردند و یا اسرار را از زبان خداوند دریافت می کنند و اعلام می دارند. راعی علاوه بر این که نبوتها را به صورت شنیداری از خداوند دریافت می کند، همچنین می تواند در روح نبوتی آینده را ببیند که دارای پیغامی برای کلیسا، مردم و یا شخص خاصی باشد. کتاب مقدس در بیشتر مواقع از سموئیل نبی با عنوان راعی یاد می کند. ماننده؟
به آیه دقت کنید.
و هر آنچه سموئیل راعی و شاول ابن قیس و ابنیر ابن نیر و یوآب ابن سرویه وقف کرده بودند و هرچه هر کس وقف کرده بود زیر دست شلومیت و برادرانش بود. در کتب مقدس بسیار دیده می شود که یک نبی با عنوان راعی معرفی می گردد.
به آیه دقت کنید.
و امسیا به آموس گفت: ای راعی، برو و به زمین یهودا فرار کن و در آنجا نان بخور و در آنجا نبوت کن. اما در بیت ایل بار دیگر نبوت منما، چون که آن مقدس پادشاه و خانه سلطنت می باشد. همچنین جاد که یک نبی خاص در زمان داوود بوده نیز با عنوان راعی خطاب می گردد.
به آیه دقت کنید.
و خداوند جاد را که راعی داوود بود خطاب کرده گفت: برو و داوود را اعلام کرده بگو خداوند چنین می فرماید: من سه چیز پیش تو می گذارم، پس یکی از آنها را برای خود اختیار کن تا برایت به عمل آورم. خصوصیات راعی و نبی دقیقا مشابه هم است، تا جایی که می توان گفت راعی فقط نام دیگر یک نبی است.
نتیجه کلی.
اما آیا بین نبی، پسر انسان، دیدبان و راعی تفاوتی وجود دارد؟ در اصل موضوع خیر، و همه جزء انبیا قرار می گیرند. تفاوت در چگونه خطاب کردنشان به حالات دریافت‌های نبوتی آنها از خداوند برمی‌گردد. مثلا نبی یک ندا کننده از سوی خداوند است و به وجه منادی بودن او اشاره دارد. نبی صدای خداوند را می‌شنود و بازگو می‌کند. پسر انسان به وجهی از انبیا اشاره می‌کند که شخص با کلام خدا یکی شده و در تسخیر روح پرقوت خداوند قرار می‌گیرد و نبوت می‌کند. دیدبان یک بیننده وقایع آینده است و به وجه دیدبانی او اشاره دارد. دیدبان وقایع آینده را می‌بیند و بازگو می‌کند. راعی یک مکشوف کننده اسرار و وقایع است و به وجه خبررسانی شخص از اسرار نادانسته و ندیده اشاره می کند که می تواند با کلام خدا و یا حسب مکاشفه بصری دریافت کرده باشد.
طرق دریافت انبیا.
گاهی اوقات دریافت های ذهنی یک فرد با وقایعی که بعداً اتفاق می افتد یکی می شود و یا حدسیات یک شخص با واقعیتی که از آن خبر نداشته هماهنگ می‌گردد. در بعضی از این مواقع دیده شده که خود شخص یا دیگران به هیجان آمده و این را نبوت محسوب می‌کنند و شخص را یک نبی به حساب می‌آورند. متأسفانه این آغاز خطای بزرگی است که در اکثر مواقع به فاجعه‌ای منتهی می‌گردد. این که چگونه این اتفاق برای یک شخص می‌افتد مربوط به موضوع این کتاب نیست و میبایست در کتابی دیگر که به شیطان و دنیای شریران مربوط میشود به آن پرداخت. اما در این بخش برای درک درست از چگونگی دریافت‌های انبیا به شرحی جامع از آن خواهیم پرداخت. یک نبی پیغام خدا را با گوش سر میشنود و با چشم به صورت مکاشفه میبیند. گاهی دریافت‌ها فقط شنیداری و از طریق گوش سر است.
به آیه دقت کنید.
و مرا گفت ای پسر انسان، تمام کلام مرا که به تو میگویم در دل خود جا بده و به گوشهای خود استماع نما. در این مواقع ستون آتش یا شکینه بر گوش قرار گرفته و روح القدس از درون جلال خدا با او سخن میگوید. گاهی دریافتها فقط دیدنی و به صورت مکاشفه و از طریق چشم است.
به آیه دقت کنید.
در سال سوم سلطنت بلشسر پادشاه، رویایی بر من دانیال ظاهر شد بعد از آنکه اول به من ظاهر شده بود. و در رویا نظر کردم و می دیدم که من در دارالسلطنه شوشن که در ولایت ایلام می باشد بودم و در عالم رویا دیدم که نزد نهر اولای می باشم. پس چشمان خود را برافراشته دیدم که ناگاه قوچی نزد نهر ایستاده بود که دو شاخ داشت و شاخهایش بلند بود و یکی از دیگری بلندتر و بلندترین آنها آخر برآمد. در این مواقع چشم شخص تحت نفوذ روح القدس به مکاشفات عجیب که دارای پیغامی خاص است باز و بینا می شود. گاهی دریافت‌ها هم شنیداری و هم دیدنی به صورت مکاشفه و از طریق گوش سر و چشم است.
به آیه دقت کنید.
ای پسر انسان، تو را برای خاندان اسرائیل دیدبان ساختم، پس کلام را از دهان من بشنو و ایشان را از جانب من تهدید کن. در این مواقع نیز ستون آتش یا شکینه بر شخص قرار گرفته و روح القدس از درون جلال خدا با او سخن میگوید و چیزهایی را نشان میدهد. و ای زن ماننده،
به آیه دقت کنید.
و اینک جلال خدای اسرائیل مانند آن رویایی که در هامون دیده بودم ظاهر شد و او مرا گفت ای پسر انسان، چشمان خود را به سوی راه شمال برافراز. و چون چشمان خود را به سوی راه شمال برافراشتم، اینک به طرف شمالی دروازه مذبح این تمثال غیرت در مدخل ظاهر شد و او مرا گفت ای پسر انسان، آیا تو آنچرا که ایشان می کنند می بینی؟ یعنی رجاسات عظیمی که خاندان اسرائیل در اینجا می کنند تا از مقدس خود دور بشوم؟ اما باز رجاسات عظیمتر خواهی دید. حال یک نبی نبوتها را چگونه دریافت می کند؟ خدا با هر سه طریق ممکن، یعنی خواب، رویا و بیداری، با انبیای خود سخن میگوید و به آنها مکاشفات نشان میدهد. حال امکان دارد یک نبی فقط در بیداری با خداوند ارتباط داشته باشد و یا یک نبی دیگر فقط در رویا و یا یک نبی دیگر فقط در خواب. هرچند این نیز بسیار دیده شده که یک نبی به دو یا همه این طرق با خداوند ارتباط داشته باشد. در هر یک از این سه طرق در کیفیت و اصل موضوع که کلام و پیغام خداوند است فرقی نمی کند. اما چگونگی ارتباط با خداوند به سطح باورپذیری اشخاص مربوط می شود. مثلا انبیای بسیار شکاک و یا خیلی محتاط که نمی خواهند کوچکترین اشتباهی بکنند و معمولا باید هر چیزی را به چشم و گوش ببینند تا باور کنند، در بیداری کامل دریافت می کنند که موسی از این دست اشخاص بود. و یا انبیایی که در رویا ارتباط می گیرند اشخاصی هستند که در عین هوشیاری و محتاط بودن تا حدودی نیز با ایمان قلبی چیزهای دریافتی را باور می کنند و رویا که مرز بین خواب و بیداری است هم برایشان معتبر است. ولی انبیایی که در خواب با خداوند ارتباط دارند از آن دست اشخاصی هستند که بسیار نسبت به کلام خدا باورپذیر و مطیع هستند که بدون تعمق و معطلی حتی جانشان را برای اطاعت از کلام خداوند می گذارند و با تمام ایمان آنچه که حتی در خواب به آنان داده شود را هم میپذیرند. برای اینان کلام خدا معتبر است، حتی در خواب که میتواند صحیح هم نباشد قابل پذیرش است.